بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مبحث اشتغال، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1363 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث هایی که گذشت راجع به نقیصه جزء و یا نقیصه شرط در مأمور و به بود. حالا بحثی است درباره زیاده در مأمور و به، زیاده عمدی و زیاده سهوی. قبل از آنی که وارد حکم زیاده بشویم و ببینیم آیا عقل در جانب زیاده حکم به بطلان می کند یا حکم به صحت می کنه، قبل از آنی که حکم زیاده را بررسی کنیم، یک بحثی واقع شده در معنای زیاده و در حقیقت زیاده و اینکه زیاده در مأمور و به آیا از نظر عقل قابل تصور یا قابل تصور نیست، آیا بین زیاده از نظر امکان تحقق موضوع فرق وجود دارد یا اینکه نه بین اینها فرقی وجود ندارد. این یک بحث دقیق و جالبی در اینجا هست. در باب نقیصه مسئله امکان تحقق نقیصه به نظر عقل یک مسئله روشن و بدیهی است، به این اعتبار که بعد از آنی که مولای عامر یک اشیاء متعدده ای را به عنوان شیء واحد ملاحظه می کند و این مرکب اعتباری را متعلق امر و تکلیف قرار می دهد، لازمه تعلق امر به مرکب از یک اشیاء این است که هر شیء از اون اشیاء اتصاف به جزئیت للمأمور به پیدا می کند. معنای تعلق امر به یک مرکب اعتباری که عرض کردیم معنای مرکب اعتباری و خصوصیت روشن مرکب اعتباری در مقابل مرکب حقیقی، این مسئله است که در مرکب اعتباری اون اجزا و اشیا حقیقت خود را از دست نمی دهند، حقیقتشون محفوظه، فقط یک اعتبار وحدت و یک لحاظ وحدتی بین این اشیا شده. رکوع هر ماهیتی داشته باشه، از مقوله فعل باشه، از مقوله مثلا کیف باشه، هر ماهیتی داشته باشه، بعد از آنی که جزء نماز قرار گرفت، ماهیتش همون ماهیت رکوع تغییر نکرده. اون فصل ممیزش به واسطه مسئله ترکیب از بین نرفته، بخلاف مرکبات حقیقیه که اجزا در مرکبات حقیقیه کأنه اینها فانی میشوند، اون صور خودشون رو از دست میدهند، اون فصول ممیزه را از دست میدهند و در نتیجه یک امر دیگری تحقق پیدا میکند و یک شیء دیگری به نام مرکب وجود پیدا میکنه که دیگه با وجود این مرکب اون اصالت اجزا باقی نمیمانه. بالاخره در مرکبات اعتباریه که اجزا به اون ماهیت و هویتشون محفوظه، بعد از اینکه اینها با یک دید وحدتی متعلق امر قرار میگیرند و امر به مرکب متعلق میشود، اینها یه وصفی براشون پیدا میشه، یه عنوان جدیدی براشون پیدا میشه، حقیقتشون همون حقیقته و اون وصف عبارت از جزئیت للمأمور به. قبل از آنی که شارع رکوع رو به عنوان جزء صلات ملاحظه بکنه، این اتصاف برای او تحقق نداشت، اما بعد از آنی که شارع او و سایر اجزا را متعلق امر واحد قرار داد، او اتصاف به جزئیت للمأمور به پیدا میکنه. البته جزئیت، خب این با کلیت امران متضایفان، هر کجا که مسئله جزئیت مطرح باشه مسئله کلیت هم مطرحه. جزئیت و کلیت مثل فوقیت و تحتیت میماند، نمیشود فوقیتی تحقق داشته باشه و تحتیت که مزایف با فوقیته او تحقق نداشته باشه. جزئیت و کلیت هم اینطوره، مجموع صلات اتصاف به کلیت پیدا میکنه و کل واحد من الاجزاء اتصاف به جزئیت و این دو اتصاف متضایف و غیر قابل انفکاکه. حالا در باب نقیصه، تحقق نقیصه و امکان نقیصه یک مطلب روشنیه و اون این است که این مرکبی که رکوع به عنوان جزئیت در این مرکب نقش داره، اگر در مقام اتیان و در مقام عمل این مأمور به بدون رکوع واقع شد، فاقدن لرکوع تحقق پیدا کرد، اینجا عنوان نقیصه محقق میشه. نه تنها از نظر عرف این عنوان تحقق پیدا میکنه، از نظر عقل و اون دقت عقلی هم عنوان و نقیصه متحققه، برای اینکه اون چیزی را که مولا به عنوان جزئیت ملاحظه کرده بود، مکلف در مقام اتیان و در مقام امتثال مأمور به رو بدون او انجام داد، نماز رو بدون رکوع ایجاد کرد. لذا تصور نقیصه از نظر عقل یک تصور روشنیه. حالا ببینیم در باب زیاده مطلب به چه صورتیه. آیا در باب زیاده هم عقل با اون دقت خودش میتواند تصور زیاده بکنه؟ البته با توجه ما مقصودمون از زیاده، زیاده در مأمور به، کما این که در نقیصم ان نقیصت و ان المأمور به مقصود ما بود. می گفتیم نماز بدون رکوع ناقصون ان المأمور به. اینجام وقتی که کلمه زیاده را ما مطرح می کنیم، روی عنوان زیاده به ماهو و زیاده، بدون اینکه اون متعلقش رو در نظر بگیریم کاری نداریم. ما میخواییم عنوان زیاده در مأمور به تحقق پیدا بکنه. معنای زیاده در مأمور به اینه که این زیاده علاوه بر این که زیاده است، مأمور به هم باشه، نه اینکه یک چیزی خارج از دائره مأمور به رو شما بیایید زیاد بکنید. عنوان و زیاده به تنهایی این مراد و مقصود نیست. از زیادت و فل مأمور به، که بعدن هم که ما بعضی روایات عامه یعنی روایات کلیش رو ملاحظه می کنیم، این عنوان رو داره: من زاد فی صلاتهی. باید اون زیاده عنوان صلاتیت داشته باشه، عنوان عرض می شود جزئیت للمأمور به داشته باشه. وقتی که در معنای زیاده این خصوصیت معتبره، اون وقت کأنه عقل سؤال میکنه، میگه چطور میشود که هم زیاده باشه و هم جزء مأمور به باشه؟ اگر جزء مأمور بهه، پس زیاده یعنی چه؟ چیزی که اتصاف به جزئیت للمأمور به داره چطور میتونه عنوان زیاده رو پیدا بکنه؟ و اگر عنوان زیاده داره پس دیگه جزئیت للمأمور به ندارد. لذا بین این دوتا خصوصیت از نظر عقل جمع غیر قابل تصوره، غیر قابل تعقله، که هم عنوان زیاده در کار باشه و هم زائد جزئیت للمأمور رو بهداشته باشه. و مثل مزیدون علیه جزء برای مأمور رو به باشه، همونطوری که مزیدون علیه جزء برای مأمور رو بهه، این زیادم جزئیت للمأمور بهداشته باشد. لذا این تصور عقلیش تقریبا ممکن نیست. بله اگر مسئله را شما به عرف ارجاع بکنید و از راه عرف مسئله رو بخواید پیش بیایید، عرف دیگه این دقت‌ها رو رعایت نمی‌کنه. عرف مسئله زیاده در مأمور و به رو براش حساب باز می‌کنه. البته عرف هم همه جا نه، به عبارت دیگر اون جزء للمأمور به مثل رکوع اگر به شرط لا اخذ شده باشه، یعنی آمر وقتی که رکوع را به عنوان جزء صلات اخذ میکنه، میگوید رکوعی که متعدد نباشد، رکوعی که زائد نداشته باشه، رکوعی که به اصطلاح مقید به قید وحدت باشه. در اینجا عرف عنوان زیاده رو پیاده نمی کنه، اما اونجایی که ذات و رکوع به صورت لا به شرط در جزئیت برای مأمور و به اخذ شده باشه، اونی رو که مولا ملاحظه کرده که بعدن هم حالا در کلام محقق عراقی هم توضیحی در این باب هست در کار، اونی رو که مولا جز اخذ کرده ذات و رکوع است، طبیعت و رکوع است، نه به این معنا که مقیده به وحدت باشه و به شرط لای از زیاده و تعدد. در اینجا عرف زیاده رو تصور میکنه. اگر شما در نماز به جای یک رکوع که مصداق طبیعت رکوعه دو تا رکوع انجام بدید، عرف میگوید که زاد فی صلاته، رکع رکوعا زائدا و رکع زائدا علی ما هو دخیل فی الصلات. عرف اینجوری تعبیر میکنه، اما با اون دید عقل در همین جا هم تصور زیاده امکان پذیر نیست، برای اینکه نمیشود این رکوع دوم هم جزئیت للصلات داشته باشه و در عین اینکه جزئیت للصلات داشته باشه در عین حال عنوان زیاده و زائد هم برش منطبق بشود. لکن مرحوم محقق عراقی اینجا کلام مفصلی دارند که این کلام رو ما تلخیص میکنیم و تلخیصش هم تقریبا یک مقداری مفصله، ولی چون کلام مفید و قابل استفاده ایست این کلام رو عرض میکنیم تا بعد ببینیم آیا در این بیان ایشون اشکالی وجود داره یا وجود نداره. ایشون در این مقام برآمده که تصور زیاده را از نظر عقل و از نظر دقت عقلی این رو بیان کنه که امکان داره. در حقیقت به تعبیر ایشون زیاده حقیقیه در مقابل زیاده عرفیه ما میتونیم در باب اجزا و شرایط تصور بکنیم. اون وقت برای اثبات این مطلب ایشون چند مطلب رو مقدمه و عرض می شود زمینه اثبات زیاده حقیقیه بیان کردن که حالا بیان ایشون رو عرض کردم با ولو اینکه بعضی از اشکالاتم به بیان ایشون وارد باشه، لکن خب فی نفسه یک تحقیقی است که ایشون در این باب ذکر کردند. می‌فرمایند اون مقدمات ثلاثه که زمینه اثبات زیاده حقیقی است، یکیش عبارت از اینه. می‌فرماید در معنای زیاده این خصوصیت اعتبار داره که باید زائد از سنخ مزیدون علیه باشه. زیاده با اونی که این نسبت به او عنوان زیاده داره اینا باید یک جنس باشن، یک سنخ باشن. اون وقت ایشون میبره روی یک مثال عرفی، میفرماید مثلا اگر یه روغنی وجود داره، فرض کنید 3 کیلو روغن وجود داره، بعد شما اومدید این 3 کیلو روغن رو مثلا 1 کیلوش عرض میشود به تعبیر ایشون شیره به او اضافه کردید. اینجا خوب دقت بفرمایید، اینجا 2 جور میشه تعبیر کرد. یک وقت شما اینجوری تعبیر میکنید، میگید اون ظرفی که درش روغن وجود داشت در اون ظرف زیاده تحقق پیدا کرد. این حرف بدی نیست، درسته، یه تعبیر واقعی هم هست، اما حساب رو روی ظرف پیاده کردی. در حقیقت اینجا مسئله زیاده را روی عنوان روغن و شیره شما نبردید، روی عنوان ظرف و مظروف مسئله رو پیاده کردید. یعنی روغن رو به ما انه مظروفون در نظر گرفتید، اون وقت شیره هم که مثل روغن در عنوان مظروفون، در عنوان مظروفان شیره و روغن مثل یک دیگرن. اینجا میتونید بگید که در ظرف زیاده تحقق پیدا کرد، اما یه وقت شما میخواهید اینجوری تعبیر بکنید، بگید در روغن زیاده تحقق پیدا کرد، این تعبیر ایشون میگه حقیقت نیست. این تعبیر به نحو عنایت و مجاز و مسامحه درسته، در روغن اضافه نشده، در روغن زیاده تحقق پیدا نکرده، برای اینکه زیاده در اونجایی محقق میشه که هر دو از یک جنس باشند، هر دو از یک سنخ باشند، و حیث اینکه روغن و شیر دو جنسند و دو سنخند، لذا زیاده در روغن اینجا حقیقتاً محقق نشده. عرض کردیم بله، اگر روغن رو شما به ما انه مظروفون و متحققون فی الظرف حساب بکنید، اون وقت اینجا سنخیت شیر با روغن در اون جهت مظروفیه، هر دوشون مظروفن، هر دوشون عنوان مظروفیت برشون صادقه، پس به این اعتبار در اینجا زیاده تحقق پیدا نمی کنه. اون وقت در این مقدمه ایشون یک نتیجه می گیره، می فرماید حالایی که در زیاده سنخیت اعتبار داره، نتیجه این میشه که اگر ما در نماز چون یک مرکب قصدیه و به تعبیر دیگر نماز از عناوین قصدیه است، یعنی اگر کسی همین نماز را لا به عنوان انها صلاتون ولا به قصد انها صلاتون اتیان بکنه، این اثری برش بار نمیشه. این نماز یکی از عناوین قصدیه است و باید در اجزایش انسان قاصد عنوان صلات باشه، رکوع رو به عنوان صلات اتیان بکنه، سجود رو به عنوان صلات اتیان بکنه و هاکذا سایر الاجزا. چون این خصوصیت در نماز معتبره، لازمش اینه که اگر شما بخواید در اینجا زیاده تحقق پیدا بکنه، باید همونطوری که رکوع اول به عنوان صلاتی انجام میگیره و اتیان میشه، رکوع ثانی هم باید به عنوان صلاتی تحقق پیدا بکنه و الا سنخیت نداره، باید سنخیت به تمام معنا وجود داشته باشه. همونطوری که در رکوع اول قصد عنوان صلات اعتبار داره، در رکوعی هم که به عنوان زیاده تحقق پیدا میکنه، قصد عنوان صلات اعتبار داره. بله، ما بحث در غافل، بحث در غافل نداریم، ما بحث غافل تموم شد، اصلا بحث در غافل نداریم، ما زیاده رو ولو عمدن، از این زیادهی که داریم بحث میکنیم، عمدیه و سهویش هر دوست، ما میخواییم موضوع زیاده رو ببینیم چیه، حقیقت زیاده رو، بحث غافل گذشت. این یک مقدمه ای بود که ایشون ذکر کردن. مقدمه دوم، عرض میشود که ایشون اینطور میفرماید، میفرماید یکی از خصوصیات دیگری که در معنای زیاده و تحقق عنوان زیاده اعتبار داره، اینه که اون چیزی که درش زیاد تحقق پیدا میکنه این دارای یک حد معینی باشه، یه حد مخصوصی باشه، به طوری که وقتی که این زیاد آمد و زمیمه به او شد اون حد رو میخواد بشکنه این زیاده و منقلب بکند این حد را به یک حد دیگری. مثلا اینجا هم یه مثال مثلا عرفی میزنن، میگن که مثلا با توضیحی که من عرض میکنم یه آب نهری که این دارای یک حدیه، حدش فرض کنید این است که یک هکتار زمین رو این آب نهر مشروب کردن یک هکتار زمینه. در صورتی اینجا صدق می کند که به ما اون نهر اضافه شده و زیاده تحقق پیدا کرده که این حد یک هکتاری شکسته بشه، لااقل 1000 متر مثلا 10 ولو 10 متر این حد شکسته بشه، یعنی با تحقق این زیاده دیگه این آب قدرت بیش از یک هکتار مشروب کردن درش وجود داره. و الا اگر فرض کنید که یه استکان آب رو شما بردارید تو آب یک نهری که یک هکتار زمین رو مشروب میکنه بریزید، هیچ کس نمیگه که این آب نهر اضافه شد، برای خاطر اینکه با یک استکان اضافه که اون حد از بین نمیره، وجود و عدم این یک استکان تأثیری در این نداره که بیش از یک هکتار یا به اندازه یک هکتار استکان باشه یا نباشه همون یک هکتار رو مشروب میکنه. لذا میفرماید در تحقق زیاده این معنا اعتبار داره که باید اونی که درش زیاده تحقق پیدا میکنه یه حد معینی، یک خصوصیات معینی درش باشه، به طوری که این زیاده در اون حد و خصوصیات قلب و انقلاب ایجاد میکنه، اون حد یک هکتاری رو بالاتر میبره و حد یک هکتاری رو میشکنه و منقلب میکنه. اون وقت بعدم در این مقدمه نتیجه میگیره که خب در مرکبات این حد بلا اشکال ملاحظه شده، منتها به چه کیفیت، کیفیتش رو در مقدمه سوم ایشون بیان میکنه. در مقدمه سوم اینجوری میفرماید، میفرماید این اجزاء را که مولا در مقام جزئیات اعتبار میکنه، نحوه اعتبار این اجزا در مقام جزئیات تقریبا سه جور میشه اعتبار جزئیات کرد و سه گونه تصور اعتبار جزئیات در کاره. یک نحو این است که جزء را به صورت به شرط لا در مقام جزئیات اعتبار بکنه، رکوع را به شرط اینکه بیش از یکی نباشد و زائد تحقق پیدا نکند و تعددی در کار نباشد، این رو جزء برای نماز کرده. از نظر مقام تصور این یک نوع عرض می شود تصویریست که در رابطه با جزئیت رکوع شما میتونید، یعنی مولا میتونه تصور بکند. رکوع به شرط لای از زیاده، یا به تعبیری که من عرض کردم رکوع مقیده به قید وحدت، به طوری که اگر متعدد شد، به تعبیری که بعد ایشون میکنه و ما درش بحث داریم، اصلا مسئله از زیاده به نقیصه برمیگرده که توضیحشو بعد عرض میکنی. این یک نوع تصویره. نحوه دوم تصویر جزء در مقام جزئیات به این صورته که رکوع را لا به شرط اخذ میکنه، نه به شرط لا، لا به شرط از زیاده. در این لا به شرط از زیاده، باز لا به شرط رو هم دو جور تصور میکنه که نحوه دومش رو همون قسم سوم قرار میده. یه وقت میفرماید اینجوریه، خوب دقت بفرمایید، مولا میگه که من رکوع رو جزء نماز قرار دادم، این طبیعت جزء نماز قرار گرفت، اما لا به شرط، به این نه که اگر تعدد پیدا کرد، اگر زیاده تحقق پیدا کرد، من اون زیاده رو جزء نماز نمی بینم، اون زیاده رو در ردیف اولی نمی بینم، اون زیاده رو خارج از نماز می بینم. نه این که رکوع را مقید به قید وحدت کرده، نه، در فرض اول لحاظ کرده عدم تعدد را، لحاظ کرده عدم زیاده را، به طوری که به قول ایشون بعدن این برگشت به نقیصه میکنه. اما در فرض دوم نه، مسئله رجوع به نقیصه مطرح نیست. میگه من یک رکوع رو جزء نماز قرار دادم، زائد نه، همین مقدار، اما نه اینکه عدم زیاده را لحاظ کردم، زائد رو لحاظ نکردم. فرق است بین اینکه لحاظ کرده باشه عدم زیاده را، اون قسم اوله، و بین اینکه زیاده را لحاظ دوم ملاحظه نکردم، رکوع دوم و جزء نماز ندیدم، رکوع دوم رو مثل رکوع اول قرار ندادم، اما رکوع اولم همین خودشه دیگه، قید و شرطی نداره، تقید به وحدت و عدم وجود زیاد معهو اینم در اشتخالت نداره. یک رکوع جزء نماز، باقی نه، به طوری که اگر زیاده تحقق پیدا کرد دیگه این زیاده به نقیصه بر نمی گرده. اما در قسم اول به نقیصه به قول ایشون برمی گرده، برای اینکه اگر رکوع به شرط لا جز شد، لازمش این است که اگر زیاده تحقق پیدا کرد، این به شرط لا تحقق پیدا نکرده، و چون به شرط لا تحقق پیدا نکرده، اینجا نقیصه متحقق شده نه زیاده. اما در دویومی نه لحاظ عدم زیاده و شرط عدم زیاده نیست، بلکه همین مقداره که زیاده را به عنوان جزئیت ملاحظه نکرده. پس در حقیقت قسم دوم این بود که رکوع لا به شرط، منتها این قسم لا به شرط که اون زائد کأنه وجود و عدمش یکسانه، هیچ دخالتی در نماز نمیتواند داشته باشه و ضربه ای هم به رکوع اول به هیچ وجه نمیزنه. بله لا به شرط، منتها به این معنا. اما در احتمال سوم، احتمال سوم هم لا به شرطه، اما این نوع لا به شرط، این نوع لا به شرطه که ببینید کأنه مولا اینجوری گفته، گفته من رکوع رو جزء نماز قرار دادم من دون فرق بین الواحد والمتعدد، اگر یکی باشه یکی جزء نمازه، اگر دوتا هم شد دوتا جزء نمازه. مثلا اون جاهایی که تخییر بین اقل و اکثر هست، مثل تسبیحات اربعه که شما میتونید یک بار مثلا بخوانید یا سه بار، اگر شما یه بار تسبیحات اربعه رو بخوانید همون جزء نمازه، اگر سه بار تسبیحات اربعه رو خوندید هر سه جزء نمازه. در باب رکوع هم فرض کنید اینجوری تصور کرده باشه که من این طبیعت را اعم از این که در ضمن یک مصداق تحقق پیدا بکنه یا در ضمن مصادیق متعدده تحقق پیدا بکنه، من اینو جزء نماز قرار دادم، یکی جزء نمازه، دوتا هم که واقع شد هر دو جزئیت برای نماز پیدا میکنه. خب در مقدمه سومم یه همچی بیانی ایشون دارن، اون وقت در اینجا نتیجه میگیرن، میفرماین اگر اعتبار جزئیت رکوع، مثلا رکوع از باب مثال که عرض میکنیم، اگر اعتبار جزئیت رکوع از قبیل قسم اول شد که عنوان به شرط لای از زیاده بود، ایشون میگن اینجا نه تنها عنوان زیاده تحقق پیدا نمی کنه، بلکه اگر شما دوتا رکوع انجام دادید عنوان نقیصه تحقق پیدا می کنه. چرا؟ برای اینکه نماز شما رکوع به شرط لا را ندارد. باید اینجوری تعبیر کنیم، اگر میخواست رکوع به شرط لا داشته باشه باید یه رکوع داشته باشه، حالا که دو تا رکوع تحقق پیدا کرده پس نماز شما فاقد رکوع به شرط لاست، و چون فاقده عنوان نقیصه در کاره نه عنوان زیاده، لذا در اون قسم اول از اعتبار به بیان ایشون عنوان نقیصه متحققه نه عنوان زیاده. و اما قسم دوم، اونجایی که لا به شرط باشه، لکن لا به شرطی که رکوع دوم جزئیت لسلات نداشته باشه، رکوع دوم مثل رکوع اول نباشه، ایشون میگن اینجام عنوان زیاده تحقق پیدا نمی کنه. چرا؟ روی همون مقدمه اول که باید زیاده با اونی که نسبت به او زیاده تحقق پیدا میکنه سنخیت داشته باشه. و اینجا چون رکوع اول جزء الصلاته و رکوع دوم اتصافه به جزئیت الصلات نداره، پس سنخیت ندارن، و چون سنخیت نداره زیاده تحقق پیدا نمیکنه. زیاده فرع سنخیته، همونطوری که در مقدمه اول ایشون این مسئله رو بیان کردن. لذا میفرماید تنها موردی که برای زیاده جا میماند و محل میمانه این قسم سومه، که رکوع را لا به شرط عکس کرده باشه به کیفیتی که همون طوری که رکوع اول جزئیت داره، رکوع دوم هم جزئیت برای صلات داشته باشه. یعنی طبیعت اعم من الواحد والمتعدد این جزئیت برای مأمور و بهداره. لذا در اینجا ایشون می‌فرماید ما می‌توانیم عنوان زیاده را تصور بکنیم، لکن هنوز کلام ایشون تمام نشده و بعدم بعضی از مسائلی که درباره کلام ایشونه وقتم گذشت برای بعد انشاءالله.